هنرمند این کار را انجام داده بود. بهروز مرادی که یه خاطره دیگه هم داره، زمانی که رژیم بس وارد خرمشهر شد و خرمشهر رو به تصرف خودش در آورد، روی دیوارهای شهر نوشته بود جئنا لنبقا، اومدیم که بمونیم. زمانی که آزادش کردن، همون بهروز مرادی رفت زیرش نوشت آمدیم نبود.
نبودید. آفرین آفرین به بهروز مرادی عزیز. اسماعیل پور از مازندران گفته یادون دوران گرامی، من در جزیره مجنون قایقران بودم.
همراهان خوبمون، 13:29 است و کاروان 8 امروز آخرین مقصد خودش رو سپری میکنه در آبادانی که بسیار زیباست و خیلی خوشحالیم که امروز مهمان شما آبادانی های خونگرم هستیم. خانم زعفران
زنده باشید. خواهش میکنم. تشکر میکنم از هر دو همکار عزیز، هم جناب آقای زلقی و هم جناب آقای همایی عزیز. خدا قوت. دوستان، ساعت 13:30 است، همچنان شنونده برنامه کاروان 8 هستید. و دوستان، من وقتی که یاد سوال برنامه میفتم، خیلی چیزا توی ذهنم تداعی میشه.
درسته.
و همه مردم، همه اخشار توی دوران دفاع مقدس نقش داشتن.
بله.
من چیز بیشتر از این نمیگم. بریم یه بخش بشنویم و ما برگردیم.
بفرمایید.
وقتی که رزمنده زخمی وارد بیمارستان مرزی میشد و مواجه میشد با خواهران امدادگر یا پرستارها، علنا اعلام میکردن. من یکی دو بار خودم از رزمنده ها شنیدم که میگفتن وجود شما به ما روحیه میده. خیلی از اونها شاید انتظار نداشتن که خواهرانی باشن که تو اون شرایط محاصره و اون سختی های اول جنگ توی بیمارستان مرزی در حال خدمت به رزمنده ها باشن.
در اون زمان آبادان محاصره شده بود. آبادان محاصره شده بود و هیچ راهی نبود که ما خودمون برسونیم به آبادان. یه تعدادی از خواهرها اومدن همراه با لنج اومدن و وارد آبادان شدن. از بندر ماشر اومدن و با لنج اومدن تا چوبده پیاده می‌شدن اونجا. نمی‌دونم حالا چند روزم تو راه بودن، چه مشکلاتی تو راه داشتن، ولی تعریف می‌کردن خیلی سخت بود. خانم عارف‌زاده اینا با همین لنج اومده بودن با آبادان. زمانی که دیگه نیرو زیادتر شد، از شهرستان ها نیروهای زیادی اومد، به ما گفتن خواهرها میتونن برن دیگه پیش خانواده هاشون ادامه تحصیل بدن، اونجا بمونن و هر برنامه‌ای دارن ادامه بدن، هر وقت لازم شد دوباره بهشون اطلاع میدیم. چند تا از خواهرها رفتن پیش خانواده هاشون یا برای ادامه تحصیل رفتیم. من و خواهر دیمی، فاطمه بندری، نرگس بندری، نمیدونم چند تا خواهر دیگه، ما رفتیم اهواز، رفتیم خودمون معرفی به سپاه کردیم و اونها به ما گفتن که میتونید تو درمانگاه سپاه کار کنید. این منطقه کوروش بود، اهواز بود.
خوابگاه خواهران نزدیک لبی شهر بود، یعنی الان شما بیمارستان شرکت نکرین، یه مسیری باید پیاده بریم به طرف لبی شهر. اونجا خوابگاه پرستارا بود، یه خوابگاه میبر متروکه بود که ما دو تا اتاق تو در تو هر واحد داشت گرفته بودیم. و بعد یه مقدار جلوترش پشت همین خوابگاه ها یه زمین ورزشی بود. میرفتیم اونجا، میگفتیم حالا ورزش کنیم، فلان کنیم برای رویه و دیگه نمیشه چه که پیشیز بمونیم. ببین صبح که از خواب بلند شدیم، ما میرفتیم، خب پشت پنجره ها همه گونی های خاک بود، تیکی تیکه ترکیش های مسی زرد خوشرنگی مال خونپاره. یعنی شب تا صبح اینجا به خونپاره میبستن، ما صبح میرفتیم اونجا، چقدر تو همون زمینه اونجا چقدر مفجر شده بود. ولی این خیالمون نبود دیگه، چیز انگار حس عادی بود برامون. یعنی ما دیگه با این خونپاره و با این نمیدونم آرپیج و ما زندگی میکردیم، چیزی برامون نبود. واقعا دفاع مقدس ما یه افسانه است، الان یه افسانه است و نمیشه. هرچند ببینین آقای اصفهانی شعر قشنگی میخونه، میگه جماعت یه دنیا فرق بین دیدن و شنیدن. ببین از ما پرسیم که شنیده ها رو دیدن؟
که شنیده ها رو دیدم، راز سنگران
سپاسگزارم از شما خانم زعفرانی و همکارانی که این بخش رو تهیه کرده بودیم و خوب هم گفت میگه برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن.
بله واقعا.
حالا ما در خدمت یکی هستیم، مهمان ارجمند، اون که شنیده ها رو دیده، 8 سال جنگ رو لمس کرده، یکی از پرسنل ارجمند پالایشگاه آبادان که بعد از تعطیل پالایشگاه رفته به جنگ و جنگ رو از نزدیک لمس کرده، جناب اصغر احمدی عزیز. خب سلام دوباره، ادامه بدیم به گفتگومون. ببینیم آقای احمدی، ورودت به جنگ 18 سالگی بود.
بله.
و خب میخوام احساس تو برای روز اول جنگ بگی. اون موقع از کجا رفتید، با کدوم تیپ و لشکر اعزام شدی، بعد چه حالی داشتی خانواده؟
ما یه گروهی بودیم بچه های جوان های انقلاب تو پالایشگاه که بعد از انقلاب خیلی فعالیت میکردیم. این فعالیت ما هم تو پالایشگاه گروهی بود، کارهای اسلامی میکردیم، کارهای تبلیغی، کارهای فرهنگی میکردیم که مواجه شدیم با جنگ تحمیلی. همون گروهی که با هم بودیم بچه جوان ها، اسمشون هم میارم، شهید احمد رفیعی بود، شهید حمید طاهری بود، شهید منصور دارویان بود، آره، عباس ادیبی بود، شاوری بود، شهید مجید زاهدی بود، بچه های پالایشگاه بودیم که همه جوان بودیم و با هم وارد جنگ شدیم. وقتی جنگ شد هممون رفتیم سمت جنگ رزمی، تو خطوط دفاعی شرکت کردیم و رفتیم قسمت ذوالفقاری و مثل بقیه رزمند عراقی آخه اومده بودن، یادتون اشاره شده بود قبلا، عراقی اومده بودن که ذوالفقاری رو بگیرن، بعد عقب نشینی کردن، وقتی مردم مقاومت کردن عقب نشینی کردن
رفتن دریاقلی. شاید دریاقلی،
بله، داستانش خود طولانی، اگر فرصت باشه آدم میتونه اشاره کنه. حالا من کلی گفتم که عراق وقتی عقب نشینی کرد رفت تو بیابونا قرار گرفت، ما رفتیم جلو جبهه تشکیل دادیم و همین بچه‌ها رزمنده‌ها اونجا بودیم و من هم پست من مسئول داریان بود، با همدیگه می رفتیم اونجا پست می دادیم، مقابل عراقی ها می ایستادیم و رویات خیلی عجیبی داشتن بعضی از دوستان ما که الان شهید شدن، مثلا مسئول داریان که من با ایشون حالا چند ماه توی خط زندگی کردیم، کار کردیم، رویات عجیبی داشتیم. پسر این من تو پالایشگاه با ایشون بودم، می رفت زیر آتش دشمن برای خاموش کردن آتش، ترکش خورده بود ما متوجه نبودیم، یعنی به زانوش ترکش خورده بود، میاد مجموعه رو بر میداشت و میگو برید، ولی بعد متوجه شدیم که خودش هم با داره میلنگه و ترکش خورده. روحیه ایثارگری عجیبی داشت منصور داریان. تو خط بودیم، مثلا پست که تمام شد باز به جای نفر بعدی هم پست میداد، من بهش گفتم منصور خب بریم عوض کنیم دیگه، پستمون عوض شده. گفت نه تو میخوای بری برو، من میخوام بمونم اینجا، یکی پست یه پست دیگه هم کمک کنیم به بچه ها، خستن اذیت شدن. این رویا تو بچه ها وجود داشت که به حال باعث میشد که بچه ها دلیل مردانه تو جبهه ها بیستن و استقامت و مقاومت کنن.
همینطوره، ما با هر مهمانی که حرف زدیم گفتش که جنگ یک سری اثراتی هم رو من داشت هم رو هم رزمم. مثلا دیروز سید باقر میگفت من وقتی از جنگ اومدم خونه، جالب بود که بابام میدید من نه پامو دیگه دراز میکنم نه برای غذا قور میزنم. بعد میگفت کجا رفتی که سید باقر انقدر عوض شدی؟ و البته 14 سالگی رفته بودا. ولی میخوام ببینم آیه احمدی، جنگ روی شما چه تأثیری گذاشت؟ خب دور بودید، شما ازدواج که نکرده بودید 18 سال.
نه عمر من 18 سالم بود.
ولی از خانواده دور افتادی.
آره، من که دیگه اصلا فرصت مرخصی هم نبود که بریم. 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه میموندیم و فرصت نبود که خانواده ما هم حالا توی شهرستان رفتن که از این روستای همدان اونجا ساکن بودن و اونم خونه یکی از دوستان بهشون داده بود. اکثر مهاجرین همین حالت رو داشتن.
پدرت در قید حیاته.
آره پدرم، آره،
خدا حفظش کنه. اون موقع نگاهش چی بود به رفتن جنگ و اینا؟
ایشون که دوست نداشت بره، یعنی خیلی از خانواده دوست نداشتن برن
بچه‌هاشون.
خود من مثلا برادرم دوست نداشت بره، میرفت یه ما بعد برمیگشت، فقط مادرم تونست بره از آبادان. پدر منم که رفت هی دلش اینجا بود، تقریبا هر دو ماه یه بار میومد سر میزد آبادان، با لنج هم میومد سر میداد آبادان که به ما حالا ببینه که ما سالم هستیم نیستیم. خب وسیله ارتباطی هم خب اون موقع نبود، با چه سختی وارد آبادان میشد، با لنج میرفت مندر امام، نوبت میساد تو لنج، آیا اجازه بهش بدن بیاد نه، باید توجیه میآورد که من پسرم اونجاست فلانجا خدمت میکنه که اجازه بهش بدن بیاد و اینجا بیا به ما سر بزنه و دوباره انسان یه سری وسایل رو برداره بره. من یه اشاره خاطری بگم، من اینو پدرم تعریف می‌کرد.
از اون موقع منتظرم شما یه خاطره بگی.
پدرم تعریف می‌کرد، بعدها به من گفت، گفت که من یکی دو روز که اومدم اینجا به شما سر بزنم، موقع برگشتم با برادر کوچیکه من حالا اسمش اکبر هست، با همدیگه رفتیم. مردم اون موقع جاده ها بسته شده بود، جاده آبادان اهواز آبادان معاشر بسته شده بود، از تو بیابونا میزدن میرفتن. یک بیابونی بود که بعد شد جاده وحدت، همون بیابونی که مردم پیاده میرفتن 15 کیلومتر
پیاده رو. به کدوم سمت میرفتن؟
سمت ابوشانه، جاده قفاز، بیرون ایستگاه هفت ورودی آبادان، سمت را تو نخلستان ها 15 کیلومتر میرفتن تا برسن به ابوشانک که از عراقی‌ها دور بشن. بعد 15 کیلومتر دیگه بعد توی بیابونا میرفتن تا برسن به جاده معاشر
که برن سمت بندر معاشر.
آره، که بعد برن رو جاده محل امن قرار بگیرن، محلی که دیگه خمپاره عراق نرسه، اونجا سوارای ماشین بشن و برن. یعنی حدود 30 کیلومتر پیاده مردم میرفتن، ساک دستشون بود، بعضیا با خودرو بودن. پدر من میگه من با اکبر که داشتیم میرفتیم یه بار هلیکوپترای عراق حمله کردن، از خود رودخونه کارون عراقی ها هلیکوپتر فرستاده بودن از سمت بصره، اومد این مسیری که مردم داشتن میرفتن زیر آتش گرفته بود. گفت ما فرار میکردیم، من دست پسرم ول کردم رفتم کنار بوتا، بوتایی بود توی بیابونا، پشت بوتا قایم میشدن مردم که بتونن از تیرس دشمن در امان باشن. این سختی های بود که مردم کشیدن، پدر من هم باز همینجور، یعنی چند بار اومد به این شکل سختی کشید تا بتونه به حال بیاد به ما سر بزن و ما رو ببینه از حال ما با خبر بشه.
شما ازدواج نکردید تو دوران جنگتون؟ هست
چرا، من سال 65 ازدواج کردم، اون موقع دیگه خط ما رفته بود سمت اهواز و اینها.
ازدواجی آبادان بود یا شاید؟
نه تو اهواز، من اهواز دیگه ساکن بودم اونجا سال 65.
خب دیگه روی کرد عوض میشه، خانواده تبدیل شده به همسرت و اون وقت دیگه.
آره دیگه، دو تا جت
رضایت داشت که بری حاجی؟
بله، به هر آدم همسری انتخاب میکنه که هم فکر خودش باشه هم ایده خودش باشه، و اونم حرفی نداشتن میشه
در این حالی که تو سختی بودن.
آره، تنها تو اهواز، تو شهر غریب از شهرستان دیگه اومده، خب سختی های خاص خودشو داره. ما باید هست سه روز اونجا میبودیم، اطلاع نداره، حالا ما حادثه دیدیم ندیدیم، میومدیم بعد یه شب میموندیم یا دو شب میموندیم و دوباره برمیگشتیم. چند سال این ادامه داشت؟
شما چند تا بچه دارید؟ بچه دارین که؟
من 3 تا بچه دارم.
نگاه اونا به جنگ چیه؟ براشون میگی؟
چند ساله؟ آره،
من دخترم که 35 سالشه.
خدا حفظش.
آره. یه پسری دارم اونم 32 سالشه و یه پسری دیگه، یه پسر آخرم که 27 سالش.
ماشاءالله بهت هم نمیاد.
کجا هستی؟
دختر 35 سالش. پس
بعد نوام داشته باشی آقا.
آره، دو تا نوه دارم. آره، نوه دارم.
آره، خب اونا روی کردشون چی؟ اونا نگاهش بچه ها چی بشن؟ اونا
تو خانواده ما هم روش کردن، زندگی کردن دیگه، شنیدن از زمان جنگ، شنیدن از خاطرات ما، شنیدن
آلبوم ها رو نگاه میکنم.
خودت اجازه میدی؟
من یک کتابی هم نوشتم خودم، یک کتابی نوشتم که اینم دخترم نوشتش، یعنی اینقدر اصرار کرد که بیا خاطراتتو بگو. هی میگفتم نه و نه، خلاص اصرار کرد که بیا حتما خاطراتتو بگو. وقتی گفتم تازه میفهمید که ماها به هر چه اتفاقاتی برامون تو جبهه افتاده. کتابم به نام برای صلح جنگیدم هست، اسم کتاب
برای صلح جنگیدم.
برای صلح جنگیدم.
چه سالی چاپ شده این کتاب آقای احمدی؟
این کتاب با پشتیبانی بنیاد حفظ آثار استان خوزستان چاپ شده بوده. 5 سال پیش بود که این کتاب رو نوشتم و البته تولید انبوه نشد به خاطر مسائل مالی و اینا، ولی به هر حال یکی دو روز تشکیل خودمون و خانواده اومد. وقتی کتابو میخونن به هر حال زندگی من در جنگ پی میبره، خیلی وقتا هم سوال میشه براشون این چی بود، چرا اینجوری شد، چرا یه اتفاق افتاد. به هر حال ما هم توجیه میکنیم. خانواده من دیگه به هر حال تو دفاع مقدس به نحوی بودن، از اطلاعاتش با خبر هستن.
درود بر شما. میخوام گفتگو رو به پایان ببریم جناب احمدی عزیز. خدا میدونه ما برنامه هم که به پایان میره یه جورایی دلمون میگیره، چون این چند روز از شهدا گفتیم، از ایثارگران گفتیم. من خودم وقتی از نزدیک افرادی چون شما رو دیدم، نگرشم اصلا به ماجرای دفاع مقدس امسال یه جوری دیگه عوض شد. چیزایی شنیدم که برام جالب بود. برای کلام آخر اگر حرفی سخنی سفارشی است بذارید بشنویم.
من هم یه سفارشی دارم، من کوچیک‌تر از من هستم که به شما باید دوستان سفارش بکنم، ولی دوست دارم این اتفاقی که در دوران 8 سال دفاع مقدس افتاده یه اتفاق عادی نیست، درس‌هایی درش وجود داره، درس زندگی برای آیندگان هم. اینها رو بیان منتقل بکنن، بنویسن، بگن. همین برنامه که شما الان تدارک دیدید، برنامه رادیویی، خیلی برنامه جالب و خوبی است، تاثیرگذاره. چهار تا از موضوع و زوایای مختلف دفاع مقدس من میگم، چهار تا یه رزمندگی میاد میگه، اینها باید گفته بشه. اتفاقات دوران دفاع مقدس ما،
یعنی برای دوران صلح هم به کارمون میاد.
میاد. ببین ما الان یه آینده‌ای داریم، نمیدونیم اوضاع جهان چه خواهد شد. رو به جنگ داره میره. آیا دوباره تکرار خواهد شد؟ این تکرار رو باید یه الگویی باشه مردم ما و مردم بقیه جهان بتونن الگو بگیرن که یک زمانی در یک شهر، در یک کشوری مثل ایران اتفاق جنگی شد، یک شهری در محاصره قرار داشت، چجور زندگی کرد توی یک سال مقاومت کرد تا تونه در مقابل دشمن پیروز بشه. این مدیریت شهر جنگی مدیریتیه که باید منتقل بشه. ما امام جمعه داشتیم، فرماندار داشتیم، ادارات داشتیم، همه در جهت جبهه بودن. این اگه الگو بشه خیالمون از یه بابت راحت میشه. ان شاء الله ما بیام این اتفاقاتی که دو دانه 8 سال دفاع مقدس افتاده رو بیام به نسل فعلی، نسل آینده منتقل بکنیم که یکی از اونها هم همین برنامه صدا سیما میتونه باشه، برنامه رسانه باشه.
اتفاقا همین مقاومتی که جناب آقای احمدی بزرگوار رزمنده 8 سال دفاع مقدس ازش نام بردن و صحبت کردن تو یک شهر، تو یک نقطه صفر مرزی در مجاورت دشمن بحضی. زیر آتش خمپاره و بمباران مردم زندگی خودشون رو داشتن و همونطور که ایشون فرمودن نماز جمعه برپا می شد، بازار به پا بود، به راه بود، خانواده ها زندگی خودشون رو می کردن، ادارات بودن و همین مردان، همین زنان درس مقاومت و ایستادگی رو به دیگر ملل جهان هم صادر کردن. بله. الان ما جبهه‌ای داریم به نام جبهه مقاومت اسلامی. شما مردم لبنان رو ببینید، مردم فلسطین رو ببینید، مردم غزه رو ببینید، همه اینها با تأثیر از این دوران 8 ساله که دوران غرورآفرین هست و واقعا هم نمیشه تو این مدت خیلی کم ما بخوایم تمام اون آثار و رویکرد دوران دفاع مقدس رو بیان کنیم، ولی یکی از این آثارش همین مقاومت و ایستادگی که به ملل اسلامی هم رخنه پیدا کرده، نفوذ پیدا کرده.
سپاسگزارم از شما خانم زفر. ممنون از شما جناب احمدی عزیز که دعوت برنامه رو پذیرفتید و به برنامه خودتون تشریف آوردید. با شما خداحافظی میکنم.
دریا رو به ما نشون بدی، شما رو قسم به عشق مادرها، باله هاتون رو بازم تکون بدی، توی موج عشقایی که جاری هست یه بار دیگه پاشی شنا کنی، لباتونو بزنی بازم به هم مثل اون وقتا، خدا خدا کنی. بعد از این هر جا که اسم آب بیاد دل مادرای آتیش میگیره، ماهی وقتی تو دلش دریا باشه جون میده رو خاک ولی نمیمیره، حتی با دستای بسته هیچ کسی حریف مردان میشه، شماها زنده به نوری به خدا عاشقی زنده میمونین همیشه.
درود بر شما همراهان ارجمند. 13:49 دقیقه است و کاروان 8 رو شنونده هستید. کاروان 8 از پایتخت ایران تهران مسیر خودش رو آغاز کرد و به پایتخت مقاومت ایران به خوزستان رسید. وقتی که از فرهنگ مقاومت صحبت میشه باید فراموش نکنیم که این فرهنگ از همین مقاومت و ایستادگی مردم ایران بود که منتشر شد به همه جهان و این روزها نیروهای عزیز ما در حزب الله، در یمن، در فلسطین دارن برای واژه مقاومت و این فرهنگ غنی ایستادگی میکنن. آرزوی سلامتی داریم برای همه رزمندگان محور مقاومت. و پیامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شده در باره قضایای اخیر لبنان که متن این پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. کشتار مردم بیدفاع در لبنان از سوی بار دیگر خوی درندگی سگ هار صهیونیست را برای همه آشکار کرد و سوی کوته نظری و سیاست ابلهانه رژیم غاصب را به اثبات رساند. باند ترور حاکم بر رژیم صهیونیست از جنگ جنایتکارانه یک سالی خود در غزه درس نگرفتند و نتوانستند بفهمند که کشتار دست جمعی زنان و کودکان و مردم غیر نظامی میتواند در ساخت مستحکم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آنها را از پا بیاندازد. اکنون همان سیاست حماقت‌آمیز را در لبنان می‌آزمایند. جنایتکاران صهیونیست بدانند که بسیار کوچکتر از آنند که به ساخت مستحکم حزب الله لبنان صدمه مهمی وارد کنند. همه نیروی مقاومت منطقه در کنار حزب الله و پشتیبان آن است. سرنوشت این منطقه را نیروهای مقاومت و در رأس آنان حزب الله سرفراز رقم خواهد زد. مردم لبنان فراموش نکردند که در روزگاری نظامیان رژیم غاصب تا بیروت را زیر چکمه قرار می دادند، این حزب الله بود که پای آنان را قطع کرد و لبنان را عزیز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول و قوه الهی دشمن متجاوز و خبیث را روسیاه و پشیمان خواهد کرد. بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرفراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب و ظالم و خبیث آن را یاری کنند. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی خامنه ای، هفتم مهر ماه سال 1403. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم شنوندمون بودید و باید بگیم که به پایان آمدیم. دفتر حکایت همچنان باقی است. 8 روز در کنار مردم بودیم با کاروان 8.
دلمون تنگ میشه، مثلا برای مردم خوزستان که توی سنگر آخر همراه ما بودن. ممنونم از همه عزیزانی که توی این راه ما رو همراهی کردن، به خصوص برادر ارجمندم جناب مصطفی سلیمانی عزیز، مدیر محترم صدای خوزستان.
بله، تشکر میکنیم از جناب آقای بیات، تهیه کننده محترم، صدا بردار هومن حمیدیان، سرکار خانم اکرم تاجمیر، مدیر محترم پخش، آقای رایگانی، مدیریت محترم تولید، معاونت صدای مرکز آبادان هم جناب آقای عماد بهرانی، آقای خسروی عزیز و دوست داشتنی و همه عزیزانی که در این برنامه با ما همراه بودن، آقای همایی بزرگوار،
ما باید شما تشکر میکنم از زنکرانی که محبت ها کردید و دلنوازی
خواهش میکنم. ما از شما ممنون و سپاسگزاریم که به آبادان اومدید.
متشکریم از شما. سربلند و سرافراز باشه ایران اسلامی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مردم خوب ایران شاد و پیروز باشید و خدا نگهدار.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
خوزستان دین خودش را به اسلام ادا کرد. خوزستان برای اسلام و برای ارزش‌های انسانی و برای شرافت خود و کشور خود کوشش کرد و کوشش می‌کند و مردانه ایستاده است و شهدای بزرگوار خود را نزد خدای تبارک و تعالی فرستاد. خوزستان در این عرصه عطبه است از برای سایر اهالی کشور. غرب و جنوب عطبه هستند از برای سایر کشور. اینها که در مناظر ما هستند، این شهدا که تصویر مبارکشون در پیش ماست، اینها به سوی خدا شتافتند و لبیک گفتند به دعوت اسلام و سعادت را برای خودشون تحصیل کردند و شرافت و عزت را برای غرب و جنوب، بلکه برای همه ایران، بلکه برای بشریت. اون چه که مایه تسلی ماها هست در این مصیبت ها که همه ما با هم شرکت داریم، این است که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بر می گردیم.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بداند ما موج خروشانی، زائده بحریم، فرزند طوفانی. در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آمدیم چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.